اما حالا چنانچه پیشتر هم گفته ایم بر اساس گزارشات طالبان مسلح پیشاپیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهایشان را مستحکم می‌سازند. جنرال استنلی مکرستل قمندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان می‌گوید که این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مارجع راه اندازی می‌شود پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی‌اش است. عبدالله نصرت یک قمندان طالبان در ولسوالی نادعلی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته که تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده‌اند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از ترس آغاز این عملیات نظامی از مارجع فرار کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
قماندان نیروهای برتانوی در هلمند میگوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان تا عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برتانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارجع هلمند آغاز کرده و میگویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند اما به علت بودی اساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10000 عسکر برتانوی در هلمند اکنون میگوید که این بار ولسوالی مارجع را ترک نخواهند گفت بلکه ختمش جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق میباشد تطبیق میکنند. دگرمن جیمز کراون دیروز با تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره ختمش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز می کند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برتانوی و آمریکایی در عملیات مارجع سهم می گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات میگویند که به علت ملحوظات امنیتی نمیخواهند این رقم را برملا سازند، اما میگویند که عملیات مارجع بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
خود دولت ما هیچ مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوبه نمیشیشته مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست کویز گفتن، نه در مذهب هست دایت کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویید دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما همین کسایی که در میراث قرار دارن، مردم مظلوم ملتش کده نمیتونه کلی پیدا نست دال خود و نفس پشت چهار تا نون میگرده. خلاص چهار تا شب تیش شب در کسی صبح سگ صبح تیر میزد کسی شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینه، خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 11:36 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر میشنوید که 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم اقدام تازه‌ای که حکومت ایران از آن خبر داده است. تحولات مربوط به ایران را به شما میگیم. اما پیش از آن مصر گفته است حاضر است در تقویت قوای قضاییه افغانستان کمک بکند. رئیس استر محکمه افغانستان عبدالسلام عظیمی اکنون در قاهره مصر است و در آنجا با مقامات مصری قرارداد را در بخش تقویت قوای قضاییه افغانستان امضا کرده است. از قاهره عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دکتر مستشار ممدوح مرئی وزیر عدلیه مصر بعد از امضای این توافقنامه سخنرانی نموده و تیان آمادگی کشورش را به هر نوع همکاری با دولت و مردم افغانستان اعلام نموده و گفت
کل امکانیات قضاء مصر تحت امر القضاء الامریکی،
همه امکانات قضایی مصری به دسترس قضای افغانی قرار دارد. وی گفت همکاری میان دو کشور دوست و برادر در طول تاریخ وجود داشته و با امضای این پروتکل همکاری میان دو کشور در زمینه امور عدلی و قضایی افزایش می‌یابد. ایجاد انستیتوت قضایی در افغانستان و رفتن قضات مصری به افغانستان و آمدن قاضیان افغانی به مصر به منظور تبادل اندوخته‌ها و کارشناختی‌ها میان دو کشور از امروز آغاز خواهد شد و هرگز توقف نخواهد یافت. در این مراسم پوهان دکتر عبدالسلام عظیمی نیز سخنرانی مختصری را ایراد نموده و تاکید نمود که نظام قضایی مصر در قوانین و نظام قضایی افغانستان تأثیرات را به جا گذاشته است و ای گفت
این نظام القضایی الافغانی قد ارسى قواعده اکثر من نصف قبل.
نظام قضایی افغانستان از نیم قرن پیش پایه‌های خود را تثبیت کرده و مردان قضا در مصر نقش برازندگی را در وضع قوانین افغانی داشتند. به خصوص در قوانین مدنی و جنایی و به طور عموم نظام قضایی افغانستان از نظام قضایی مصر اقتباس شده است. آقای عظیمی خاطر نشان ساخت که امضای این توافق نامه میان دو ارگان قضایی آفاق همکاری های مشترک را میان دو کشور خواهد گشود و برای ما این زمینه را مساعد می سازد که با تحولات و پیشرفت های روز همپایی نماییم. پوهاند عظیمی شرح قانون مدنی و جنایی افغانستان، آموزش دادن کدرهای قضایی، فرستادن اساتید متخصص، تأسیس مرکز تعلیمات قضایی و تبادل دیدارها و منشورات میان طرفین از مهمترین عرصه‌های همکاری میان دو ارگان عدلی و قضایی دو کشور برشمرد. در پایان این مراسم مستشار ممدوح مرئی وزیر عدلیه مصر در اظهارات برادوی آزادی گفت
طبعا افغانستان بتمثل بالنسبه جزء حیوی،
افغانستان نسبت به جمهوری عربی مصر یک دولت مهم است. ما جز یک امت هستیم. تمدن مصر و افغانستان در تاریخ ریشه دارد. ما هیچ وقت نمی توانیم دولت عصری و پیشرفته را بسازیم جز در یک صورت که ما دارای نظام قضایی خوب باشیم. شرایط خاصی که طی سده‌ها دامنگیر افغانستان گردید شاید روند قضایی افغانستان را کنتر ساخته باشد، اما با همکاری این کندی را جبران خواهیم نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می‌پردازیم به تحولات مربوط به ایران. حکومت ایران گفته است که 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را در سال آینده خواهد ساخت. ایران می‌گوید که برای مرفوع ساختن نیازمندی‌هایش به این مراکز ضرورت دارد. کار این مراکز غنی‌سازی مشخصاً کی آغاز خواهد شد؟ تا لحظات دیگر می‌شنوید.
رادیو آزادی.
ایران ادعا کرده که ظرف یک سال دیگر 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را خواهد ساخت. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است که ساخت این مرکزهای جدید در سال آینده شمسی شروع خواهد شد. او در مصاحبه با العالم شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران از این اقدام تازه کشورش خبر داد. امروز شروع کردیم. ما به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه فرستادیم و اطلاع دادیم که ما به غنی‌سازی 20% یورانیوم ضرورت داریم. این نامه را امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی می سپاریم و پروسه غنی‌سازی یورانیوم را فردا سه‌شنبه در حضور ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی آغاز می کنیم.
مراقبین من الوکالت دولیه.
حکومت ایران پارسال گفته بود که این کشور برای مرفوع ساختن نیازمندی‌هایش به 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم ضرورت دارد. این اقدام تازه در حال اعلان می‌شود که سازمان ملل متحد از ایران مکررن خواسته تا یورانیومش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای با خارج از این کشور، یعنی به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس اداره اتمی ایران میگوید که کشورش هنوز هم آماده است تا این مبادله را انجام بدهد. صالحی همچنان افزوده که بعد از امضای توافق در این مورد و به مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از خارج از این کشور، پروسه غنی‌سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. به نوشته این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیم اصلا به معامله مبادله یورانیم ربطی ندارد. در یک تحول کاملا جداگانه، خبرگزاری رویترز می نویسد که تعداد مجموعی ژورنالیستان که در ایران در توقیف به سر می برند به تقریبا 55 نفر می رسد. کلمه وبسایت میرحسین موسوی، رهبر مخالفان حکومت ایران، نوشته که 9 ژورنالیست و عکاس ظرف 2 روز گذشته دستگیر شدند. پارلمان نیوز وبسایت اقلیت اصلاح طلبان در پارلمان ایران می نویسد که یک ژورنالیست زن روز یکشنبه دستگیر شد. قرار است حکومت ایران سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی را در پنجشنبه هفته روان، یعنی تا 3 روز دیگر، جشن بگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که این مراسم شاید با موجی از اعتراضهای جدید به همراه باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. و حالا طبق وعده بیاین که یک جا با هم این برنامه رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در گزارش اول سراغ آنده از زنان می رویم که به کمک مؤسسه ایتالیا کوپریشن آشپزی آموختند و حالا با این حرفه مشغول کارند.
مثلا پیزا، کبابای خارجی، لازانیا و از قبیل پلواز معرفت.
بعد از اون گپ های یک تن از زنان بیوه افغان را می شنوید که از فقر می نالد اما مرجع ای را نمی یابد که با اون دردش را بیان کند.
یک دوتان کچال را خوالادم جوش بتین بخورن یا نمی فهمن.
اخبار و رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می گردد. با ما باشید. هرچند زنان زیادی از